رو به شما داده ایشون هم حدود شدید محرکه خسار کفن ندارد که شدید بدون محرکه یه ویژگی بسیار حساسی داره که باید این ویژگی توجه کرد. این اقتدار اقتدار کوچکی نیست، خیلی سعی میشه در رسانه‌های بیگانه و بعضی از افراد و عناصر در درون جامعه خودی که این موارد رو کوچک و تغییر قرار داد کنند، هم حماسه‌هایی که در بیرون مرزها آفریده میشه، هم ظرفیتی که در داخل جامعه خود ما هست. خاطرم هست در کتاب دریانوردی ایرانیان، فکر میکنم جلد دومشه اگه اشتباه نکنم، حدود 50-60 سال پیش نوشته شده، اونجا در جلد دوم وصل تاریخ دریانوردی ایرانیان ماجرای سقوط بندر خرمشهر و اون اطرافش رو در جنگ جهانی دوم نشون میده که در اون صنعت نفت آبادان و تأسیسات مربوطه که دست انگلیسی بود در 1939 همون اوایل جنگ جهانی دوم، یه مجلس مهمانی ترتیب میدن انگلیسی ها، شرکت نفت انگلیس و بعضی از این افسران دریایی ایران رو هم تو اون مجلس دعوت میکنن. اونها سرگرم شادی و خوشی بودن که بی سر و صدا حمله میشه به دو سه تا ناو بیشتر نداشتیم اون موقع. این ناوها رو غرق میکنن و همون شب ساحل ما سقوط میکنه و ایران به اشغال در میاد. یعنی اشغال از جنوب شروع میشه، از بلند به شوروی میاد، آمریکایی هم که از خوزستان و غیره و انگلیسی ها، آمریکایی ها و روس ها از سه زاویه ایران رو اشغال میکنن. کل مقاومت ما در واقع در این خلاصه میشه که یک فردی بوده به نام بایندور که الان توی نیروی دریایی ازش تحت عنوان شهید بایندور یاد میکنن. این فرد متوجه خطر میشه، میدوه بره خبر بده به اینا که آقا این مراسم رو تموم کنید بیاید بیرون که دشمن آمده داره ناوهای ما رو غرق میکنه، که خب ایشونو میزنن و شهیدش میکنن. این میاد از 1940 تا سال 2015 میلادی. حالا کماندوهای نیروی دریایی ایالات متحده، یعنی کماندوهای واحد سیل نیلی که زبده‌ترین و پیچیده‌ترین آموزش‌ها رو گذروندن و در واقع عملیاتی‌ترین نیروهای ویژه دنیا محسوب میشن، اینها میان و دستگیر میشن. 100 متر میان تو آب‌های ایران، ناو هواپیمابر آمریکایی هشدار میده که اینا رو نگیرید، نیروی دریایی اینا رو دستگیر میکنه. از روی ناو هواپیمابر تعداد زیادی هواپیما بلند میشه، هشدار میدن 45 دقیقه تهدید میکنن، تهدید صریح نظامی. اما این افراد رو میارن، زانو میزنن، دستاشون پشت گردنشون، پیراهن نظامیشون در میاد مثل اسیرها با زیرپوش. بعد میارن میشوننشون تو جزیره فارسی و سفره براشون پهن میکنن و غذای ایرانی و دوغ و یه چپی هم میکنن سر اون خانومه و اینا جلو دوربین گریه‌زاریشون هم میکنن و فیلم برداری میشه و بعدم آزادشون میکنن میره. این اقتدار و توانایی در طول 12 سال گذشته سومین بار بود، چون اولین بار آمریکایی‌ها رو گرفتن سال 1982-83 نیروی دریایی گرفت. وقتی به فرمانده مربوطه گفتن اینا چقدر تو آب‌های ما اومده بودن، دستش جلو دوربین گرفت بالا گفت 5 سانتی متر. 5 سانتی متر اومده بودن تو آب‌های ما، گرفتیمشون. چند سال بعد سال 1986 انگلیسی ها آمدن، کماندوهای SAS، نیروهای ویژه، کماندوهای SPS، Special Boat Squadron، واحد ویژه دریایی انگلیس. وقتی اینجا دستگیر شدن، آقای تونی بلر سازمان ملل رفت، داد و بیداد کرد، هر کاری کرد که یک طوری بتونن اینا رو آزاد کنن. تحقیر شد انگلیس. اینا هر کجا رفته بودن، تو هر شرایطی رفته بودن، کار خودشون کرده بودن. کنار بوشهر قبرستونی دارن که فرماندهان و افسران انگلیسی اونجا دفنن، داخل خاک ما بودن. امروز اون اومده افتاده داخل شهر بوشهر و یک میدونیست، یعنی کنار اون بخش قبرستون انگلیسی ها میدونیست. اما امروز انگلیسی دستگیر میشه، کماندوی آمریکایی دستگیر میشه، همونهایی که یه روزی یه مراسم جشنی ترتیب میدادن، سر 4 تا افسر رو گرم میکردن، ناوها رو میزدن، کشور رو اشغال میکردن. پریروز یکی از بزرگان جلسه ای داشته، یکی از فقها و مفسرین و حکما با یکی از منتخبین مجلس جدید از یک واژه جدید عربی در مفهوم سیاسی استفاده کرده که این واژه در آینده
خیلی تنین انداز میشه. یعنی به نظرم در علوم سیاسی و در جامعه شناسی سیاسی ما با یک مفهوم جدید در ترمینولوژی و در فرهنگ لغات روبرو شدیم، واژه‌ای به نام دیوس سیاسی. خب طبیعتاً دوستان قدیمی‌تر می‌دونن که این واژه در سطح عامه مردم حالت یک جور مثلا توهین داره. دیوس کسی گفته میشه در روایات که نسبت به همسرش و ناموسش غیرت نداره. در همون جلسه دو روز پیش نکته‌ای که توضیح داده شده اینه که غیرت و ماده غیریت و تغییر، اینکه انسان غیر رو، اون حوزه‌های غیر رو تعریف کنه برای خودش، بالاخره یه انسان تو مسواکش با نزدیکترین آدم خودش، همسر خودش، برادر خودش، خواهر خودش غیر داره، چون دو نفر که یه مسواک استفاده نمی‌کنن، این مسواک این، اون مسواک اون، غیر. در حوله به همین نسبت یکی ممکنه قاش پوستی داشته باشه، اون از این استفاده نمی‌کنه. این غیرها میاد تا اینکه وقتی افرادی به اعضای یک خانواده نامحرمن، از بیرون دیوار اونا یه حریمی دارن، اینا در درون خونه‌شون به هم محرم هستن، حالا داخل همون خونه دختر و پسر اون خانواده به پدر مادرشون نامحرمن، تو اتاق خواب پدر مادرشون، مناسبات اجتماعی تعریف این دامنه غیرهاست که یک کسی یه حریمی داره که با اون غیرها تعریف میشه. این دامنه غیرها ساختاری رو رقم میزن در هر انسانی، در حقوق فردیش به نام غیرت. خب این غیرت که گفته شده توی این جلسه که خیلی واژه عمیقی است و در واقع عجیب ترین واژه‌ای است که در حالا مطالعات یک حکیمی که 80 سال 4400 جلسه تفسیر قرآن گفته که چنین فرصتی گیره هیچ مفسر در تاریخ نیامده و تا الان فقط 30 جلدش پیاده شده، حالا این 35-6 سالی که بخشش از تلویزیون پخش شده. غیرت و غیریت، و در مقابلش اونجا که کسی این غیر رو قبول نداره، یعنی مسواک هر کی رو شد میزنه به دندونش، حوله هر کی رو شد میزنه به تنش، با هیچ محرم و نامحرمی، هیچ به اصطلاح مرزی نداره، به چنین فردی میگن دیوس. یعنی دیوس کسیه در عربی که بین خودش و دیگری غیری رو تو هیچی، هیچ مرزی براش نداره. حالا این ترم جدید، این واژه جدید که ترمینولوژی یعنی دیوس سیاسی، این خیلی دیگه مفهوم عجیبیست. در اون مثالی که عرض کردم در دیوس نظامی، جایی که خودی و بیگانه و دشمنی مطرحه که وقتی 100 متر بیاد تو آبهای ما حتما باید باش برخورد کرد و دستگیرش کرد، اینجا غیرت نظامی مطرحه. این غیرت نظامی اگه نبود، جامعه پذیرای حضور نظامی بیگانه و دشمن بود، در خطبه 27 نهج البلاغه صراحتا فرموده که ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. هر کس تو خونه خودش با دشمنش به جنگه ذلیل میشه. سوریه رو ببینید، از 70-80 تا کشور تروریست اومده اونجا، از 10-15 تا کشور نیروی انقلابی رفتن دارن شهید میشن که یکیش جامعه ماست. نگاه به کشور افغانستان کنید، سال 1980 آمریکایی اومدن اونجا که طالبان رو از بین ببرن، اونجا رو گلستان کنن. 15 سال داره میگذره، افغانستان تجارت مواد مخدرش بیشتر شده، مشکلاتش بیشتر شده، آوارگی جامعهش بدتر شده. یمن رو میبینید، لیبی رو میبینید، شمال عراق رو میبینید، هر کس اجازه داد داخل جامعهش دشمن بیاد رفیق کنه و با دشمنش بجنگه، اون ذلیل میشه. خطبه 27 نهج البلاغه اینه: ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. اینجا دیوس نظامی کسیه که غیریت نظامی یعنی تغییر نظامی نداشته، نتونسته غیر خودی رو دفع کنه، یعنی دشمن رو دفع کنه، اجازه داده دشمن اومده تو سرزمین خودش و این شده که شده سوریه، شده عراق، شده لیبی، شده سوریه، شده یمن، شده افغانستان و هر جایی. حالا جالب اتفاقا بعد از اینکه این کماندوهای آمریکایی دستگیر شدن و ایستادگی کردن 45 دقیقه ای که ناوه هواپیماور هشدار داد، هواپیماهاشو بلند کرد و خطونشون کشید، تهدید کرد که اینا رو آزاد کنید، اینا آزاد نکردن، این چند تا جوان، گزارش فرمانده نیروی دریایی بعدن از تلویزیون داد، خب اینا رو بردن دیدار رهبری و رهبری به اینا یکی نشان داد، نشانهای شجاعت توی سطوحی داره حالا لزوما تا اون فتح هم نیست مال بالا، در لایه های پایین یه استاد دانشگاهی برداشته بود نوشته بود تو فضای سایبر که کی گفته بگیرید، کی گفته بگیرید، کی گفته ببرید بهشون جایزه بدید. حالا شما غیرت داشته باشید، چرا این کارا رو میکنید که در مثلا فرض کنید برجام مشکل پیش بیاد؟ آقای استاد دانشگاه، اگر غیرت نظامی اینها نباشه، خب جنابالی رو میان میشونن اونجوری که داعش و القاعده میشونن از کشتی رو خلاص میزنن همه رو. دومی که همسر و دختر و خواهرت هم به عنوان برده جنسی برمیدارن میبرن موسل میفروشن. اگه تو اون سوریه و توی عراق و جای دیگه این کار رو نکردن. از تو من سوال میکنم، توی که استاد مثلا فرسون علوم انسانی هستی، تو اون دانشگاهی حرفا رو مینویسی، جناب عالی غیرت در علم سرت میشه یا یعنی که صرفا مترجمی؟ آخه بعضی از استادات دانشگاهی ما مرض کلمه دکتر دارن، خیلی براشون مهمه PhD، معنیش هم نمیدونن چیه. PhD یعنی فلسفه و دکتریت. خب ما تقریبا استاد مؤلف نداریم در این 70,000 استادمون. یکی از مسئولین کرسی نظریه پردازی چند هفته پیش گفته بود توی رسانه ها که از این 70,000 استادمون اگه 70 نفرشون تولید کننده علم بودن و کرسی نظریه پردازی برگزار میکردن، وضعمون این نبود. یه چیزای سر کلاس ها خونده میشه که اینا همش ترجمه یه تو رشته مثلا علوم انسانی و هر چیز دیگه، میان پاس میکنن تزی میگذرونن برمیگردن همونا رو درس میدن. خب این وایس رکوردر هم صدای منو ضبط میکنه، بعد این صدای منو شما بعد از اینکه تموم شد دوباره پلی کنید دوباره از اون پخش میکنه دیگه. یعنی کسی در 12 سال درس خونده دوباره برمیگرده همونا رو درس میده. این که اسمش دکتر نیست. PhD فلسفی آب دکتریت مال کسیه که از خودش یه حرفی داره. اینشتین حرفش مال خودشه، نسبیت، یه هر کسی دیگه. حالا وقت جلسه رو با این بحث نگیرم. بعد ببینید طرف پول بیت المال رو میگیره، استاد دانشگاه است، جوان مردم رو تو علوم انسانی مثلا فرض کنید مدیریت، فرض کنید اقتصاد درس میده با خزعبلاتی که اون بر دنیا رد شده، مزخرفاتی که به بن‌بست رسیده، کارشناسان مربوطه اونو برای دنیا گفتن این حرفا دیگه تاریخ مصرف داشته، حرفای با فاصله 20 سال 30 سال ترجمه شده رو میاره به بچهای مردم درس میده، از بالاترین امنیت برخورداره، حقوق و مزایا میگیره، تو فضای دانشگاهی کشور شخصیت آکادمیک داره، تغییر نداره. یعنی نسبت به آنچه که غیریته، حالا فرض کنید شو رشته اقتصاده که اقتصاده این استاد اقتصاد دیگه حرفا زده، همین حکیم روز که این مسئله دیوس سیاسی رو مطرح کرده، هفته دوم فروردین امسال وقتی مسئولین شهر قم رفته بودن عید دیدنی دیدارشون، در مورد حقوق پرسنل بانک ها و خود ساختار کارکنان بانک ها همیشون گفت آقا سیستم حرام. اما اون استاد اقتصاد میدونید چی میگه؟ میگه چرا گرفتید؟ چرا این کارا رو میکنید؟ چرا دشمن تراشی میکنید؟ آقا او از 14,000 کیلومتر این طرف سر اومده دم مرزهای تو، شرف داری؟ عزت داری؟ ناموس داری؟ یا غیر همین دیوس سیاسیه، اینجا میشه دیوس نظامی، غیری با، یعنی چرا دشمن، چرا شما باش برخورد میکنید؟ بذارید بیاد بگیره. این آدم سر کلاس خودش فهمی از دین نداره که بگه آقا ربا رو باید بزدایی، ربا تو قرآن جنگ با خداست، وظیفه استاد علوم پزشکی که نیست اونو حلش کنه، وظیفه استاد علوم فنی که نیست که اینو حلش کنه، وظیفه استاد علوم پایه که نیست، وظیفه استاد علوم انسانی اونم در رشته اقتصاده، کار خودشو خوب انجام نمیده، غیرت دینی نداره، غیرت ملی نداره، از پول بیت المال استفاده میکنه، بچه مردم رو میبره به علم ربا آلوده میکنه، بعد بنام شو تو فضای سایبر مینویسه چرا به اینها جایزه دادید؟ برای مثلا رهبر مملکت تنگ تکلیف میکنه، بعد از اینکه مثلا به فرماندهان نظامی بگی آقا دست شما درد نکنه ما شب راحت میخوابیم، ترجمه میکنیم، زهرق ذهنی که نمیرسیم تولید کنیم. خب اینجا شما با پدیده روبرو هستید به نام دیوس سیاسی، دیوس فرهنگی، دیوس علمی. یعنی بین آنچه که تو قرآن گفته شده ربا جنگ با خداست تا اینکه همین حرفو میاد میره درس میده، میدونید که مبانی کیو درس میدن؟ مبانی جرمی بنتام. جرمی بنتام یکی از 5 تا پیامبرای لیبرالیزمه. کتاب پایش چیه تو فایده گرایی؟ پدره مکتب فایده گراییه، میگه هر چی فایده داره اون خوبه. خیلی خوب. میگه ربا فایده داره. کتابی داره به نام دفاع از ربا، The Defense of Usury. ببینید علمی که این فرد داره از بیت المال حقوق میگیره تو دانشگاه به بچه مردم اقتصاد درس میده، پایش ضد قرآنه ها. بعد دو قرطونیمش باقی عوضی بشه که آقا جناب عالی استاد دانشگاهی غیریتت کو، یعنی غیریت خودت بگی اون ربا غیر ماست، جرمی بنتام غیر ماست، آدام اسمیت غیر ماست، جان لاک غیر ماست، آقای مینارد کینز غیر ماست، ما میخوام یک اقتصاد و معیشت دینی برای مردم درست کنیم. حالا اینجا دانشگاه علوم پزشکیه، زحمت میکشن اطباء جسم مردم رو درمان میکنن، اما تو میذاری لقمه مردم آلوده میشه، روح و نفس مردم فاسد میشه. وظیفتو انجام دادی؟ چطور شد پزشکی کمکاری کنه؟ میگن آقا مثلا این قشنگ اینجا توی بدن معلوم شد، این بخیه کشیده شد، اون پنس جا گذاشته تو شکم طرف. اما کمکاری توی استاد علوم انسانی کجا دیده میشه؟ هیچ. بعد با وقاحت تمام توی این مملکت از امنیت این مملکت بهره میگیرن، زحمت هم نمیکشن علم تولید کنن، اسم خودشون هم میذارن استاد دکتر، از پول بیت المال هم تو دانشگاه سراسری استفاده میکنن. بعد هر روز مراجع میگن سیستم ربویه، رهبر مملکت میگه اینجوریه، اون میگه اینجوریه، آقایون کار خودشون میکنن، همون ربا رو پیاده میکنن، همون ربا رو جاری میکنن. چنین فردی با چنین نگاهی حکمش میدونید که حکمش حکم اونیه که بگه آقا چرا گرفتید، بذار آمریکایی بیاد ساحل ما رو بگیره، بذار انگلیسی بیاد بگیره. خب ما به این میگیم آدمی که وطن فروشه، به این میگیم آدمی که غیرت نداره، شرف نداره، عزت نداره. معنی دقیقش میشه دیوس، یعنی کسیست که دیوسه، رسمن روبروی نظام نیست. میگه چرا کماند آمریکایی رو گرفتید؟ اون داره تستت میکنه. چرا؟ میگه که آها، چرا تست موشکی میکنید؟ پس چه کار کنید؟ موشکمون امتحان نکنید؟ اون زنجیره تسلیحاتیش 3000 سلاحه، صدها نوع هواپیما داره، ما یه مدل موشک داریم خودمون درست کردیم، این یه دونه رو امتحان نکنیم که بازدارندگی بشه، این مملکت رو شخم بزنن مثل افغانستان و سوریه و جای دیگه. مگه نگه نکردن این کارو؟ مگر قبل از سوریه و عراق قضیه داعش رو از تو جنوب سیستان بلوچستان ما شروع نکردن؟ مگر ریگی نیامد جاده به جاده بس 406 نفر رو سر برید؟ دیگه از سیستان بلوچستان اومده بود بیرون، این اواخر جاده کرمان رو میبست سر میبرید. حالا وزارت اطلاعات رفت بالاخره ردش رو زد توی جای دیگه، گوششو گرفت برداشت آورد و محاکمش کردن. هنوز نیروی انتظامی و مجموعه دیگه دارن توی سیستان بلوچستان شهید میدن هر روز. یعنی اونی که جاده ها رو میبست، فیلم برداری میکرد، سر میبرید، فیلم ها رو میذاشت توی یوتیوب سال 85-86 یادتون رفته؟ اون یعنی اگر جلوش گرفته نمیشد با اقتدار دستگاه اطلاعاتی کشور سر از مثلا بابل در می آورد، اون موقع قبول می‌کردی؟ سر از اصفهان و شیراز در می آورد، سر از مشهد و مثلا تبریز در می آورد، قبول می‌کردی که امنیت خیلی مهمه، غیرت خیلی مهمه. اما باید با این نهیبی که این بزرگ پریروز زده به بعضیا، کلمه تکان دهنده دیوس رو مطرح کردی. آقا یا عزت داری یا نداری، یا غیرت داری یا نداری. اگر نداری که ما رو با تو حرفی نیست، اما اگر ادعا میکنی استادی، دکترا داری، فهمی داری، آقای استاد دکتر، اول یه بیل بزن به زمین خودت، چند تا کتاب داری مال خودت داری درس میدی تو دانشگاه؟ چند تا کتاب خودت نوشتی تو اقتصاد؟ 1000 اقتصاددان آمریکایی 1000 جلد کتاب نوشتن تو 8 سال گذشته، گفتن علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. اقتصاد آمریکا و اروپا فقط سقوط آزاد نکرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه نمیشه از زمین جمع شه. پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل در اقتصاد، قائم مقام صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، ایشون کتابش این سقوط آزاد میگه یه جمله، میگه بابا نگید که دیگه اقتصاد آمریکا و اروپا سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده، نمیتونه خودش جواب بده. ببینید اینا بزرگ کتابای اینا ترجمه میشه تو دانشگاه‌های ما تدریس میشه ها، خود اینا که این کتابا رو می‌نویسن میگن این علم سقوط کرده. بعد ما آدمایی داریم تو جامعهمون که نه تنها عرق نمی‌ریزن، مثل این جوانایی که میرن خونشون ریخته میشه تو سوریه و جای دیگه، افتخار جامعه اسلامی ماست، افتخار مردم ماست که اینها تهدید رو هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خودمون میرن دفع میکنن. این نه تنها عرق نمی‌ریزه، نه تنها زحمت نمی‌کشه تو هیته کار خودش، تغییر نداره، یعنی غیریت رو رقم نمیزنه که بگه اون غیر ماست، اون ربویه، اون قماره، اون اینه، من باید یه مدل اقتصاد بومی برای کشور خودم رقم بزنم. مدعی بخشای دیگه میشه و اگر جلوشو نگیری، اگر باهاش برخورد نکنی، اگر باهاش حرف نزنی، چی میگه؟ میاد تو هیتهای دیگه. اینجاست که بزرگان بلند میشن یه اتیکت درست میزنن، دیوس سیاسی، دیوس، حالا اینجا نظامی، دیوس اقتصادی، دیوس فرهنگی، دیوس علمی. یعنی چی؟ یعنی این بین آنچه که خودشه و شیطان، آنچه که خودشه و دشمن فرقی قائل نیست. اساس این حرف تو قرآن چیه که این حکیم اینجوری گفته؟ آیه ایست که مبنای قاعده فقهی نفی سبیله. در قاعده فقهی نفی سبیل آیه اینه، میفرماد خدا راهی جعل نکرده برای کفار که بر مؤمنین سیطره داشته باشن. خدا راهی رو جعل نکرده که کفار بتوانن از طریق اون راه بر مؤمنین سیطره داشته باشن. چرا حکم فقهی اینه که خانوما نمیتونن با مرد غیر مسلمان ازدواج کنن؟ چون مرد غیر مسلمان بر مال و جانشون حاکم میشه. در قاعده نفی سبیل مبتنی بر این آیه، حرام زن مسلمان به عقد مرد غیر مسلمان داره. در یک سطح استراتژیکی حرام رژیم صهیونیستی بیاد فلسطین رو بگیره. پس کشور بیگانه نمیتونه بیاد سرزمین اسلامی رو بگیره. تا بیاد تو سطح فردی، مرد غیر مسلمان نمیتونه با زن مسلمان ازدواج کنه. پایه فقهی اون آیه، این آیه پایه فقهی یعنی قاعده است، قاعده نفی سبیل. نفی میشه که راهی وجود داشته باشه برای این قضیه. اگر کسی این راه رو ایجاد کرد، خودش ایجاد کرده، خدا چنین راهی قرار نداد. اگر کسی اینو ایجاد کرد، این فرد میشه دیوس. یعنی چی؟ یعنی اون غیره رو، غیریت رو، تغییره رو رقم نزده. ما امروز با این پدیده رو برو هستیم. یعنی میگم که یه استان مازندران 13 تا شهید، اسم و عکسشون از بابلسر و بابل و آمل و ساری همینجوری تا قائمشهر میره. آقا این 13 تا شهید در به اصطلاح جنوب حلب در اون درگیری بعد از اینکه اتحادیه اروپا شرایطی رو رقم زد و اون مذاکرات تو اروپا صورت گرفت و قرار شد چند روز آتش بس بشه، اینا کلک زدن، آتش بس رو به هم زدن و از قفلت استفاده کردن، اومدن بچه‌های عراقی و بچه‌های افغانی رو اسیر کردن، چند تا از نیروهای ما هم شهید کردن. در یک چنین فضایی که تو هر استانی ما میریم، هر روز تو استان‌ها دانشگاه‌ها برنامه داریم، هر استانی میریم وسط برنامه اعلام میکنن خبر مثلا رسیدن پیکر یه شهیدی اومد. اون هفته دانشگاه بوعلی همدان بودم، وسط برنامه اعلام کردن که یکی از چهره‌های شاخص شهر همدان شهید شده و توی برنامه اعلام کردن، عکسش رو نشون دادن و همه خیلی دانشجوها اون فرد رو میشناختن. یعنی اینجوری شده. بعد ما تو جامعهمون افراد پرمدعایی داریم که نه تنها از خونشون مایه نمیذارن، نه تنها زحمت نمیکشن، نه تنها پرمدعان، همه چیز رو با غرب مقایسه میکنن، با این ور اون ور مقایسه میکنن، اونم تازه به غلط، بلکه طلبکارن. خب این قاعده باید تغییر کنه. بالاخره موشکای مملکت 2 دقیقه که بیشتر فیلمش نشون داده نشد زیر تونل های زیرزمینی. یه آدمی بود به نام حسن ترانی مقدم که فارغ التحصیل MIT و جاهای دیگه نبود تو دنیا، فارغ التحصیل هم دانشگاه خودمون بود. از 25 سالگی شروع کرد، 50 سالگی که شهید شد، 25 سالی مملکت رو فضایی کرد. حالا خردرضای بعد موشکاش هم شد سیستم دفاعی کشور. تو زنجیره تسلیحاتی آمریکا و نمیدونم چین و روسیه و جاهای دیگه 3000 تا سلاح دارن. ما مثلا 2 مدل موشک داریم، امنیت کشور رو بتونیم حفظ کنیم. یه تونلای زدیم زیر زمین مثلا 100 تا چپوندیم اونجا. و طرف بلند میشه مینویسه چرا مانور موشکی میکنید؟ چرا کماندو آمریکایی رو میگیرید؟ که چی بشه؟ که طرف بیا تو برجام به ما امتیاز داده. عزیز من، اون تعهدش در مورد برجام رو اعمال کرده، او قول داد تحریما رو برداره، برداشت، هیچ اتفاق نمیفته. میدونی چرا نمیفته؟ همونطوری که وقتی رئیس بانک مرکزی ایران تو هفته پیش بلند شد رفت آمریکا التماس کرد که آقا هیچ اتفاق نیفتاد، گفتن آقا ما طبق قولمون تحریما رو برداشتیم، پس چرا هیچ اتفاق نیفتاده؟ معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا اومد تو تلویزیون آمریکا گفت آقا ما قول نداده بودیم یوترن رو برداریم، دور برگردون رو. ما قول نداده بودی؟ دوبارم مصاحبه کرد با فاصله 6 ساعت. گفت ما در برجام قول نداده بودیم که یوترن و دور برگردون رو برداریم. چیه قضیه یوترن و دور برگردون؟ سال 1987 زمانی که اوباما داشت سر کار می اومد، مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، بای پارتیزان پالیسی سنتر که رنگ آبی دموکرات‌ها رنگ قرمز جمهوری‌خواه‌ها رو داره، مثلا اوغلای دو تا قوم، اینا توی این مرکز وقتی میشینن تصمیم میگیرن، تصمیم برای هر دو تا حزب ضمانت اجرا داره. اینا گفتن چیکار کنیم حال ایرانو بگیریم بزنیم این زمین؟ گفتن دای پارادایم، دی آی ام ای، دیش مخفف دیپلماتیک استراتژی، استراتژی دیپلماتیک، آی مخفف اینفورمیشنال استراتژی، استراتژی های اطلاعاتی، امش مخفف میلیتاری استراتژی، استراتژی های نظامی، ایش مخفف اکانومیک استراتژی، استراتژی های اقتصادی. دایم پارادایم، دایم کوچکترین سکه ایست که از پنی و سنت توی آمریکا کوچکتره، برای شیر خط استفاده میشه. در دایم پارادایم یا پارادایم سکه، آمریکایی‌ها 8 سال پیش گفتن که ما از 4 زاویه فشار میاریم تا ایران رو به زانو در بیاریم. بخش اقتصادیش چی بود؟ بخش اقتصادیش این بود که یو ترن، دور برگردون. ساده مفهوم دور برگردونی که گفتن اینه، میگه هر کشوری که 190 کشور با ایران معامله کنه، این باید لیست اون چیزایی که معامله کرده رو بره بده وزارت خزانه داری آمریکا. وزارت خزانه داری آمریکا بگه این 167 تا قلم جنسی که میفروشید ایران یا داری از ایران چیزی میخرید، این الیاف این موجب میشه تو فلان صنایع استفاده بشه، این کیت الکترونیکی که داخل اینه ممکنه تو فلان موشک استفاده بشه، لذا گیر بدن به اون پدیده که شما میخوای صادر کنی به اون کشور. در واقع کاری با شما نداره، تحریم شما رو برداشته الان، اما 190 کشور نمیتونن با شما معامله کنن. اگر فرد باشه دیدید دیگه، فرد رو دستگیر میکنن تو دنیا میبرن، میگن این به اصطلاح تحریم ایرانو دور زده. تو دو هفته گذشته یه 3 نفر تو آلمان گرفتن، یک سنگاپوری رو تو اندونزی گرفتن تحویل آمریکا دادن، یه نفرم تو خود آمریکا گرفتن. خب یعنی چی دور زده؟ منظورش از دور زدن چیه؟ این بدون تیک کردن این دور برگردون به ایران کالا فروخته. اگر فرد نباشه، شرکت یا بانک باشه، تحریمش میکنن، شدید خسارت جدی ازش میگیرن، از تو فرانسه تا تو چی؟ نمونهاشو دیدید، هر شنیدید. اگر سوم حوزه که کشوری باشه اینو دور بزنه، لذا ناامنی ایجاد کردن. به تعبیر رهبری یک ایران ستیزی در حیطه اقتصاد و تجارت که آقا با ایران معامله کنید، معلوم نیست این کالایی که داری میدی این کالا جز لوازم حساس هست یا نیست، کاربرد دو منظوره داره یا نداره. بعد وسط راه به گیر میده آمریکا، شرکتت رو تحریم میکنه، میگه تو این یوترن رو دور زدی. این که رئیس بانک مرکزی ما بلند شد بدو 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 رفت توی کشور آمریکا و گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده ها، معاون وزیر خزانه داری آمریکا اومد بیرون مصاحبه کرد گفت ما قول نداده بودیم یوترن رو برداریم. خب میدونید چه باید میشد؟ روزی که رئیس سازمان انرژی اتمی میرفت مینشست کنار وزیر انرژی آمریکا آقای مودیز، با هم دیگه صحبت میکردن در مورد کیفیت چگونگی کاهش سانتریفیوژا یا خارج کردن اقلام از ایران یا پر کردن بوتون توی تاسیسات اتمی عراق، باید رئیس بانک مرکزی ایران هم هر روز تو اون جلسات می بود با وزیر خزانه داری آمریکا بررسی می‌کردن این قضیه رو، به یک نکته می‌رسیدن. نکتهش هم بود فقط یه جمله: آمریکا متعهد بشود بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای با ایران یوترن و دور برگردون رو علیه کشورهایی که می‌خوان با ایران معامله کنن برداره. خب معاون وزیر خزانه داری میاد میگه آقا ما همچین قولی ندادیم، ما این برجام، ما داخلش نگفتیم که قراره یوترن رو برداریم، ما قول دادیم تحریم‌های ایران رو برداریم، تو برداشتی. حالا کسی جرئت نمی‌کنه با ایران معامله کنه. به قول رهبر مملکت میگه آقا اونا یک ایران ستیزی تجاری رو انداختن، ایران حراسی تجاری، مبادا بری با ایران معامله کنی اینجوری میشه. البته کدوم کالاها؟ کالاهای حساس. و الله خب شما میدونید الان بزرگترین کارخونه‌های سیگارسازی تو ایران داره راه میفته، یه دونه‌ش همین یه ماه پیش توی کرج افتتاح شد، تو اشتهار کرج 2 سال سرمایه‌گذاری کردن، کمپانی امریکن بریتیش توباکو که آمریکایی انگلیسیه، اومدن یه کمپانی عظیمی اونجا، صنایع کوچیک همه ورشکست شده و کلا کارگراشون ریختن بیرون تو اشتهار کرج، اما کارخونه راه افتاده. 2 ساله ساختن، چه سیگاری تولید می‌کنه؟ قراره داخل ایران تولید کنه، منطقه رو هم پوشش بده، کشور منطقه رو، سیگار کنت و سیگار مونتانا، سیگار اصل آمریکایی دیگه. سیگار و چون سیگار هیچ چیز حساسی نیست، بخواهی که موشک و پوشک استفاده کنی میده. پورشه برای آدمای شمال تهران، بله ماشین یه میلیاردی برای مرفهین شمال تهران، دوست دخترشون رو سوار کنن، سگ بگیرن بغلشون، هی خیابونای تهران رو بالا پایین کنن، برای او محدودیتی وجود نداره، برای سیگاریه محدودیتی وجود نداره، اما قطعات یدکی فلان ماشین رو بخوام بدن، این ممکنه کاربرد دوگانه داشته باشه تو موشک. پس ببینید اون استاد دانشگاه به عوض این که بیاد آدرس درست بده بگه آقا مشکل عدم پیاده شدن برجام این نیست که ما حرف آمریکایی رو ندیده گرفتیم اومدیم آزمایش موشکی کردیم، ما طبق سنت سالانه باید سال یه بار مانور موشکی داشته باشیم، چند تا موشک شلیک کنیم تا آمادگی رزمی به وجود بیاد، نه اینکه بگیم نکنین کارو. خب نمی‌کنیم. آمریکایی هم اومد تست کرد ببینه تو چقدر رو آب‌های ساحلی تمرکز داری، اونم نگیریم. خیلی خب آمریکایی هم نمی‌گیریم. هواپیمای آرکیو اومد از افغانستان اومد تو سمت نتنز، خب نیروی هوافضا گرفت نشوندش، هواپیما استیلس دیگه، رادار گریزه. چین و روسیه 48 ساعت تو بهت بودن، مگه ممکنه ایران بتونه هواپیمای رادار گریزه بگیره؟ این که تکنولوژی ایران نیست، اراده الهیه. خیلی خب التماس کردن بذارید ما بیام ببینیمش از نزدیک آرکیو رو. آقای اوباما اومد سخنرانی کرد گفت آقا بدید هواپیمای ما رو، پسش بدید. انگار این بچه‌ها فوتبال بازی می‌کنن توپشون میفته تو خونه، یه نفر میاد زنگ می‌زنه آقا توپمون رو بده. از این ور نشد، از سمت شرق از افغانستان، از جنوب از سمت دریا هواپیمای ایگل رو فرستادن. هواپیمای بدون سرنشین ایگل رو فرستادن، خب نیروی دریایی گرفتش. مهندسی معکوسش هم کردن تو وزارت دفاع و در حجم انبوه ساختنش، الان استفاده میشه هواپیمای. اسرائیل رفت از جمهوری آذربایجان از بالا شروع کرد، از اون بالا هواپیما رو فرستادن اومد رفت ردش رو ببینن این کجا میخواد بره، همینجوری نزنیمش فعلا بس ببینیم کجا میره. دیدن خب اومد نزدیک نتنز، نیروی هوافضا شلیک کرد و زدش. فرمانده پدافند هوایی اومد توی تلویزیون گفت آقا ما گذاشتیم تا اینجا اومد برای اینکه بخواستیم ببینیم واقعا داره میره سمت نتنز یا نه. اینم قطعاتشون هم آرم اسرائیل، این مال اسرائیل. او حمله نظامیش رو از شرق و جنوب و شمال انجام داده. اینکه امروز میگن آقا تهدید جنگ برداشته شد، تهدید بوده جنگ برداشته شد، کشور داشت رفت به سمت جنگ، ما با برجام برش داشتیم، برجام یوترن رو بر نداشته، تهدید نظامی رو برداشته، چرا جوک میگید؟ اما حالا چون پیاده نمیشه برجام و اون دور برگردون محقق نشده، استاد دانشگاه تو رشته اقتصاد بلند میشه مینویسه چرا گرفتید؟ خیلی خوب نمیگید چرا موشک شلیک میکنید؟ باشه اشتباه کردید، موشک شلیک نمیکنید. اصلا کی گفت به اینا نشان بدید که تو خیلی دلت سوخته؟ حالا ما سوال میکنیم از جناب عالی، تو برای اینکه مشکل برجام حل کنی چرا انقدر میری امتیاز میدی توی استاد اقتصاد؟ توی استاد اقتصاد تو دانشگاه کذا تو اصفهان یه کار دیگه بکن برادر عزیز، بیا یه راه حل اقتصادی بده مشکل کشور رو حل کن. نمیخوای اقتصاد مقاومتی هم پیاده کنی، تئوریزه کنی، قبول نداری اینا علمی نیست؟ باش از وایس رکوردر بودن و از دار و ترجمه بودن دانشگاه دست بردار، عرق ذهنی بریز، جوونا دارن خونشون ریخته میشه تو سوریه که تو امنیت داشته باشی، عرق ذهنی بریز، نظریه علمی تولید کن، بگو آمریکا هزار جورم تحریم کنه ما حالا با مدل اقتصادی داریم حل میش میکنیم. تو تئوری اقتصادی نمیتونه دور برگردون یوترن رو حلش کنه تو اقتصاد بین الملل، وقتی این بخش توانمندی دیگه کارو رقم بزنیم. این اسمش تو این اصطلاحی که اخیراً حکما مطرح کردن میشه دیوس سیاسی. دیوس سیاسی کسیه که راه رو برای سیطره دیگران بر ملت خودش هموار میکنه. وقتی دوستان به من گفتن که ما در مورد طوفان شن و واقعی که اینجا اتفاق افتاد در اردیبهشت 1359 صحبت کنیم، گفتم ببینید یا افراد غیرت دارن یا ندارن. اگر غیرت داشتن باز دو دستن، یا میتونن از خودشون دفاع کنن یا نمیتونن. ما در سال 1359 ملتمون غیرت داشت، علیه آمریکا موضع گرفته بود، با غیرت رفته بود لانه جاسوسی رو که محل جاسوسی بود، 90 جلد کتاب اونجا در اومد که چه سازوکار جاسوسی رقم میزدن. خب یک غیریتی مردم ما داشتن، آمریکا اومد اینو خونسا کنه، حمله کرد اومد توی طبرس، اونجا بدون اینکه مردم دخالت داشته باشن، چون مردم هنوز توانمند نشده بودن، ضعیف بودن، روزا و ماها و سالهای اول انقلاب بود، خدا خودش رو همون بیابون تکلیف اونا رو یک سره کرد. پس یه بار یه مردم غیرت و غیریت داره، خدا خودش این کارو میکنه، چون دیگه انتنصر الله ینصرکم یصدد اقدامکم، یه بچه کوچیک بالاخره کمکش میکنن. اما امروز که یک جوان 37 ساله است که دیگه خدا نمیگه بیا تو بگیر بخواب من حلش میکنم، خدا میگه تو باید نیروی دریایی داشته باشی، تو دریا مراقب باشه، نیروی انتظامی داشته باشی مراقب باشه، نیروی وزارت اطلاعات داشته باشی مراقب باشه، نیروی موشکی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی، و بعدم تهدید رو نذار بیا دم مرزت، برو تو مرزهای دیگه دور کن از جامعت. میشه یه تیر دو نشون، هم یه انرژی گذاشتی دشمن رو دور کردی، همین که دشمنی که الان داره یه ملت مسلمان دیگه رو نابود میکنه به کمک اون ملت رفتی، کون آل ظالمه خصمن ولل مظلومه اونا. ما اگر در 1359 مردم وقتی خواب بودن، خدا شاهد بودیم که خدا آمد تهدیدی رو زدود و حمله کماندوهای دلتا به تبس رو خونسا کرد، امروز خدا میگه دیگه شما بالغید، دیگه خودتون باید عمل کنید. یاری من به شما این نیست که شما بخوابید من به جاتون کار کنم، یاری من خدا به شما اینه که شما آگاه باشید. البته مراقب بعضی آدم ها تو جامعتون باشید که نق میزنن، قر میزنن، کار خودشون خوب انجام نمیدن، میگن آقا شما چرا هزینه نظامی میکنید؟ آقا چهار تا ستون دیگه، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، این سختش امنیت ملیه، اون ستون قدرت اقتصادیه، این ستون قدرت فرهنگیه، اون ستون قدرت سیاسیه، اینم ستون قدرت نظامی. هر کدوم کار خودشو میکنه، هر کدومشو وردارید سخت اون طرف میخوابه. نمیتونی بگی آقا چرا بودجه میدید به سوریه، برن اونجا بجنگن. خب اگه اون بودجه نظامی رو ندن، نظامیه میگه من اینو میکنمش تانک، میذارمش توی پادگان ببینم 40 سال دیگه چی میخواد حمله کنه، میدنمش هواپیمای جنگی باشه که نمیتونه مسافر ببره، میذارمش رو باند فرودگاه ببینم 50 سال دیگه چی میخواد حمله کنه، میکنم این زیردریایی میذارمش تو ساحل با زیردریایی که نمیتونی بار ببری ببینم 50 سال دیگه چی میخواد حمله کنه. این پول دادی به نظامیه، یا باهاش بلند میشه میره خارج دشمنو دفع میکنه، یا اینجا یک سری آهن و تجهیزات میخره یا میسازه که از تو نمیداش به تو سیل زده ها رو ببری نجات بدی و بیماری فلان حل کنی و فقرا رو، بودجه فقرا و بیماری و سیل و زلزله خودش بودجه جدا داره. یعنی که رسانه‌های خارجی میگن آقا مگه ما خودمون بیچاره فقیر کم داریم که ایران کمک میکنه به جای دیگه؟ بودجه نظامی ما تو منطقه از همه کشورها پایین‌تره. ما پایین‌ترین بودجه نظامی رو داریم. نیروهای چهارگانه امنیتیمون یعنی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بس و وزارت اطلاعات با حداقل بودجه و امکانات تراز بالای امنیتی رو ایجاد کردن. اما اقتصادیامون میگن اینو حذف کن، اونو بردار، موانع گمرکی نباشد، این نباشد، اون نباشد، تحریما برداشته بشه، سیستم مالی ایجاد بشه، پولی به ما بدید، حالا نگیرید، پسش نگیرید تو بان، شما اقتصاد درست کنید. خیلی خوب، این از خوب. سیاسی هم که یه حرف خودشو میزنه، سیاسی هم میاد میگه که آقا انتقاد نکنید، اعتراض نکنید، گیر به من ندید، یک سال تمام هیچی نگید، انتقاد مجلسه. یک سال بعدم دیگه هیچی نگید، انتقاد ریاست جمهوریه. دوباره یک سال بعدش هم هیچی نگید چون من تازه شروع کردم. بذارید یک سال بگذره. خب آقا پس هیچ وقت چی نگید. بعد میگذره هی بعد میگه آقا دولت‌های قبلی چه اشتباهاتی کردن؟ میگن خب چرا موقع همون موقع نگفتی؟ اینم از سیاسیون ما. فرهنگی‌های ما هم چی میگن؟ آقا چرا میبندید؟ چرا میگیرید؟ چرا اون کارو میکنید؟ چرا محدودیت ایجاد میکنید؟ نه آقا میبندیم، نه میگیریم، نه این کارو میکنید. تو کار فرهنگی تو بکن. اینه که وقتی ما سخن از مبحث دیوس سیاسی میبینیم به میان میاد و مبحث غیرت در انگاره های قرآنی و دینی مطرح میشه، خب روایتی که خود حضرت در مورد مفهوم دیوس داره خب خیلی تکان دهنده است. اینه که ما جامعهمون امروز الحمدلله غیرت بسیار بالایی داره. حالا بماند سوای از این معدود افرادی که یک نگاه های اینچنینی دارن و امیدواریم که نگاهشون خیلی حالا مغرضانه نباشه، سهوًا اثر دلسوزی برای یه بخش دیگه یا حالا یه بخش دیگر هم زیر سوال برده باشن، ولی واقعیت اینه که اگر از جامعه غیرت رو بگیرن دیگه هیچی نداره. چون غیرت در مرد، حیا در مرد میشه غیرت، حیا در زن میشه عفت. رضا حکم اینه، آن کس که حیا ندارد حیات ندارد. اصلا آدمی که حیا نداره که اصلا زنده نیست، یه مرد متحرک. حالا مرد با غیرت، مرد با حیا میشه مرد با غیرت که دیوس نیست طبق اون روایت. زن با حیا میشه زن با عفت. جامعه‌ای که این حیاه رو نداره، اون غیرته رو نداره، اون عفته رو نداره، اینی میشه دیگه. حالا شما یه کتاب سه جلدی تو دانشگاه علوم پزشکی مبنای در اساس من اون نسخه 1997 رو دو جلدی رو می‌دیدم که قبلا ترجمه شده بود، نه این سه جلدی اخیر. همون کتاب روانپزشکی کاپلان استادوک. این که مثلا اونجا موقع گفته بود که 100% مردان غربی بعد از ازدواجشون روابط جنسی نامناسب دارن، مثلا 70% زنانشون بعد از ازدواج روابط نامناسب دارن. نتیجه این میشه که آمار زنازادگی اینقدر در اون حوزه تمدنی میره بالا که گزارش خانواده 2014 دو سال پیش که از 2009 بررسی شده بود تا 2014 که دو سال پیش منتشر شد، اون موقع من بردم توی دانشگاه تهران بهار دو سال پیش و یه همایشی گذاشته بودن برای این موضوع، در مفاهیم ملی نقش خانواده 2014 چیزی که اونجا مهرز میشه اینه که در آمریکای لاتین زنازاده ها که بیرون ازدواج رسمی شکل گرفتن و معلوم نیست پدراشون کیان، مثلا در کشور کولومبیا بالای 70% 70-80%، میاد در برزیل میرسه به 66%، حالا این آمارهای رسمی. میاد در اروپا بالاترین آمار مال فرانسه است با 56%. که من یه گزارش دیگه از خود فرانسوی ها دیدم که عدد بالاتر بود، ولی این آمار سازمان ملل 56% فرانسوی ها بچه هاشون زنازادن. این عدد بعدش توی سوئد و دانمارک با 55%، یک درجه پایین تر. آمریکا و انگلیس یکیشون با 41 یکیشون با 49% تو رتبه های بعدی هم. در منطقه ما بالاترین آمار مال ترکیه و رژیم صهیونیستیه با 3% و 5%، و عمده کشورهای اسلامی هم که تعداد این قضیه اینقدر کمه که در واقع جزء رده‌های اینچنینی محسوب میشه. حالا ببینید عدم اینه، وقتی که اون غیریت وجود نداره، تغییری که به صدا تأثیری که مناسبات اجتماعی ایجاد میکنه، اون مناسبات اجتماعی میاد و غیرت مطرح نیست. یک کسی به دنیا میاد، حالا شده 20 ساله، پدرش میره توی مثلا شمال نیوجرسی و توی خود نیویورک و توی خود فرض کنید بوستون و جای دیگه در شمال شرق ایالات متحده، دادگاهی تشکیل میشه که این پدرها میرن اونجا مجوز میگیرن، بچه‌شون رو میبرن تست دی ان ای میکنن ببینن این پسر 20 ساله دختر 20 ساله بچه خود اینا هست یا نیست. یعنی وقتی که غیریت و تغییر از یه جامعه زده شد، بعدن تبعات اجتماعی و فرهنگی و موارد دیگه‌اش به اینجا میرسه که دادگاه ویژه میذارن که فرد بره مجوز بگیره بچه‌شو ببره تست دی ان ای کنه ببینه که این بچه خودش هست یا نیست. حالا ایوهالن جامعه ما همچنان یک جامعه به حمدالله بسیار حساسه. در جامعه جوانان ما و مردان ما غیرت بسیار جدیه. متغیری که در مناسبات خانواده وجود داره باز همون گزاره اساسی غیرته. و در دختران و زنان جامعه ما همچنان علارغم همه ناهنجاری هایی که کف خیابون و جامعه دیده میشه، موضوع عفت و حساسیت دختران برای اینکه ازدواج رسمی داشته باشن و زندگی مناسب تشکیل بدن باز یک شاخص کلیدیه. این شاخص ها جزء انگاره هایی است که وقتی با کشورهای توسعه یافته از نظر مادی مقایسه میشید اینا رو شاخص قرار نمیدید. مثلا شاخص حلال زادگی در جامعه ما خب بالاست، اما تو شاخصهای توسعه یافتگی این نیست. شاخص حلال زادگی، شاخص رغبت شدید پسران و دختران برای تشکیل خانواده به شکل مطلوب که حالا مشکل بیکاری و مشکل گران شدن زندگی و موارد موانع دیگه‌ای که هست کار رو کند میکنه. این شاخص ها همه برمیگرده به اون مفهوم غیرت و غیریت. پس جامعه ما فی نفسه در هیچ کدام از شقوق به حمدالله دیوس نیست، مصداق اون روایت قرار نمیگیره، نه در فرهنگ، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در مسائل دفاعی و غیره. شاید بعضی جاها تو بعضی از اقتصاد، تو بعضی از مسائل فکری فرهنگی، تو بعضی از آدمای کف جامعه تکی توکی حالا یه اقلیتی، ولی جهتگیری کلی جامعه به سمت اینه که بین خودش و دیگری خودی و غیر تعریف کنه، سر مسواکش، سر حولش، سر خانوادهش، سر اعتقاداتش، سر میهنش، سر هر چیز دیگه. وقتی این حالت در یه جامعه از بین رفت، جامعه دچار نسبی‌گرایی و ریلیتیویسم میشه و انحطاط جامعه از اینجا شروع میشه. اینی که حکما و فقها میان اینجا نسبت به دیوس سیاسی یا دیوس های دیگه هشدار و مخاطرات رو مشخص کنه. الان ایا حالا با فاصله چند دهه از ماجرای طوفان شن که خب میدونید صحیح قضیه طوفان شن اینه که سندی که آمریکایی‌ها منتشر کردن و قبل از اونم تو بررسی کارشناسی خود ما این مشخص شده بود، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون نسبت به تعداد هلیکوپترهایی که فرستاده بودن این 8 تا اشتباه کرده بودن. این هلیکوپترها یکیش خراب شد نزدیک کرمان نشست، اصلا نرسید به طبرس. یکیش وسط راه دچار مشکل شد، برگشت اونها به هواپیما بر، پس دو تاش حذف شد. از 6 تایی که رسیدن یکیش وقتی رسید تو تبس نشد، آمد پایین فرمان خلبانش و به اون فرمانده عملیات گفت نمیتونه دیگه هلیکوپتر پرواز کنه. یه اشکال کلیدی داشتن. اون اشکال کلیدی اینه که یک سیستم داره به نام BMI روی روتور این نصب میشه، اون پروانه 5-6 ملخیه اینو بهش میگن، اون سیستم روتورش چطور توی اتومبیل ها فیلتر هوا میذارن بغل کاربراتور. این فیلتر هوا کارش اینه که هوا رو پاک کنه، صاف کنه. هلیکوپتر دریایی سوپر استالیون یا سی استالیون، این هلیکوپتر آرش 53 دی هلیکوپتریه که برای روی آب ساخته شده، روی آب رطوبت داره. وقتی تو سطح آب پرواز میکنه رطوبت داره، باید اون رطوبت رو خنثا کنه. وقتی قرار باشه این نیرو پیاده کنه تو ساحل، روی روتور این یک سیستمی میبندن به نام BMI که گرد و غباری هم که میاد این گرد و غبار رو دفع میکنه. این خلبانان چون میخواستن معمولیت خیلی با طبقه بندی بالا رعایت کنن، به اینا نگفته بودن چه مقدار تو عمق سرزمین ایران باید برن جلو. خب اینا باید از محدوده کل کبیر عبور میکردن، میومدن وسط کبیر توی تبس. اون فیلتره روش نبوده اون BMI، لذا یکیش کلن خراب میشه، به اصطلاح گرد و خاک میره داخلش میشینه. یکی دیگهش بر میگرده، یکیش وقتی میرسن اونجا دیگه نمیتونه کار کنه. اون 4-5 تا میمونن. این که گفته شده طوفان شن آمد و موارد دیگه، اون صحنه‌ای که ایرانیایی که تو اتوبوس بودن و اونجا گرفته بودنشون، آمریکایی‌ها نگرشون داشته بودن کنار اون اتوبوس، اینا شاهد بودن صحنه‌ای است که یکی از این هلیکوپترها بلند میشه بره، موقعی که معلوم میشه عملیات منتفی شده باید برگردن به کشور عمان، جزیره مسیره توی عمان، یکی از این هلیکوپترها وقتی بلند میشه که بره بشینه کنار هواپیمای تانکر سوخت بنزین بزنه، این هواپیما هلیکوپتر خیلی قوله، وقتی بلند میشه همه جا رو به هم میرزه از گرد و خاک. بلند میشه اختلاف دید داشته، نمیتونه مشخص کنه چه جوری بشینه، میره میخوره به اون تانکر سوخت و خب اون هواپیمای تانکر سوخت منفجر میشه، اینم از بین میره، 8 نفرشون هم جزغاله میشن این آمریکایی‌ها. بقیه دیگه کلا همه چیز رو ول میکنن، سوار هواپیما میشن میرن. پس این که توی کلام رهبران و مسئولین ما قضیه طوفان شن مطرح شد، اصل اشکال فنیش اینه. بعد از 2009 هم که اسناد بررسی سال مربوطه 1981 توی اون شکست بررسی شده بود، سال 2009 اسناد از طبقه بندی خارج شد تو آمریکا و منتشر کردن اسناد رو. ریز جزئیات در واقع اوریج سطح توانایی هر کدومش 8 هلیکوپتر بررسی شده بود. دعوایی که کنگره آمریکا تو گزارشی که تهیه کرده بود داده بود این که دعواشون بوده که آقا چرا هلیکوپتر فرسوده‌ای که متوسط اوریجشون بین 45 تا 52 بوده، مثل اینکه شما الان میخواد با یه اتومبیل فرسوده دارید، لاستیکش صافه، ترمزش مشکل داره، روغن موتورش ضعیفه، باکش خالیه، لنت ترمزش صاف شده، از بابل تا بابل سر یواش یواش میشه باهاش رفت، اما اینکه الان تصمیم بگیرید از اینجا راه بیفتید برید با چابهار، خب این اوریج کارایی این لاستیکش صاف، لنت ترمزش صاف، روغن موتور نداره، گیرباکسش مشکل داره، هزار یه مسئله داره، خب این میره یکم جلوتر شما رو میذاره تو جاده. پس اون روز خدا چه کار کرد؟ خدا دشمنان ما رو از احمق‌ها آفرید. چرا این اتفاق افتاده بود؟ 4 تا نیرو تو عملیات بودن، نیروی زمینی، دریایی، هوایی و سپاه تفنگداران دریایی. نیروی هوایی باید اینا رو میآورد تو صحنه پیاده می‌کرد و بعدم میبرد بیرون. نیروی دریایی باید با ناواش اینا رو میآورد پشتیبانی می‌کرد. نیروی زمینی کماندوهاشو میداد. سپاه تفنگداران دریایی یه نقش داشت. 8 تا هلیکوپتراشو بده. فرمانده سپاه تفنگداران دریایی میاد میگه که چون میفهمه تو عملیات قراره بعد از اینکه این هلیکوپترها نشستن تو تبس، از تبس بعدن اون کماندوها که با هواپیما اومدن اونجا اینا رو سوار کنن بیارن توی استادیوم آزادی. تو استادیوم آزادی وقتی عملیات رهایی گروگان، استادیوم شیرودی، رهایی گروگان جاسوسا انجام شد، توی لانه جاسوسی از خیابون طالقانی بردنشون تو خیابون 13 آبان داخل استادیوم شیرودی، اینا رو سوار کنن ببرن توی فرودگاه منظری قم، هواپیما بشینن اونجا، کماندوها و جاسوسا رو سوار کنن، هلیکوپترها 8 تاش رو اونجا بمبگذاری کنن، منهدمشون کنن. تا فرمانده سپاه تفنگران متوجه میشه 8 تا از هلیکوپتراشو میده دیگه، اینا تو عملیات بره دیگه برنمیگرده، میگه هلیکوپترای دست دوم، به قول خودمون هلیکوپترای مستعملی که یه بار مصرف باشه. خب این فکر رو کی خطور میده تو ذهن این؟ خدا. این گونه خدا یاری میکنه و دشمن آمد و شکست خورد. بعد از اون عملیات شورای تشکیل شد و آمریکایی‌ها فرماندهی عملیات ویژه رو تشکیل دادن که فرمانده عملیات ویژه کارو چهار تیکه نکنه، دست چهار تا گروه، یک فرماندهی واحد باشه بتونه متمرکز ساماندهی کنه کار. خب الحمدلله اون روز این خطر رفع شد. امروز هم که ملت ما به حمدالله در زمین و دریا و هوا در حوزه‌های مختلف این ظرفیتو داره که خونسا کنه. البته دیگه امروز تهدیدها صرفا نظامی نیست، تهدیدهای نرم و آنچه که قدرت سخت نامیده میشه سافت پاور، تهدیدهای نرم و قدرت نرم امروز بیشتر مخاطر آمیزن. بین قدرت نرم و قدرت سخت که شما توی این سالها زیاد بحث قدرت نرم و جنگ نرم رو شنیدید، سافت پاور قدرت نرم، هارد پاور قدرت سخت، سمای هارد پاور قدرت نیمه سخت. قدرت نیمه سخت قدرت اقتصادی به خصوص در نوعی از جنگ به نام جنگ ارضی که این دیگه از اون دوتا خطرناکتره. شعارش مبتنی بر حرف آقای لنینه. لنین 100 سال پیش گفته که میخواید یک کشوری رو زمین بزنید، پولش رو زمین بزنید، پولش رو نابود کنید، بی‌ارزش کنید. کیسینجر 50-60 سال بعدش اومد یه استراتژی داد، گفت هر کس بر پول جهان حکومت کنه بر کل جهان حکومت میکنه، یعنی نبض پول جهان رو دست بگیره، شاهرگ حیاتی مربوطه. این حرف آقای کیسینجر به جای منتج شد که خب میدونید الان دیگه در مبتن بعد از پیمان برتون وودز الان 40 خورده سالی که دلار آمریکا بدون پشتوانه است، یعنی هیچ طلای پشتش نیست، آمریکا راحت همینجوری دلار چاپ میکنه، کشورها هم از آمریکا یاد گرفتن، همه همینجوری شروع کردن پول چاپ میکنن. این زمینه ایجاد کرده به نام بدهی گسترده اقتصاد جهانی. اقتصاد جهان الان نزدیک 60 تریلیون دلار بدهی داره، 59 تریلیون دلار بدهی داره، متوسط سالی 3 تریلیون دلار داره بهش اضافه میشه، 3000 میلیارد دلار. از زمان سقوط صدام در 2002-2004 که بدهی 22 تریلیون دلار بوده تا امسال که رسیده به 59 تریلیون دلار، این عددی که میبینید متوسط میشه سال حدود 3 تا 3.5 تریلیون دلار. این عددت کجا میره؟ هیچی. اقتصاد جهان سالی متوسط 3 تریلیون دلار اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنه. یعنی اگر الان برگه کاغذی که جلو من هست یه دستگاه چاپ اینجا بذاریم، از این 3 تا تراول چک 100,000 تومانی در بیاریم، ببریم تو خیابونای بابل باش کالا بخریم، بله به ما این وست رکورده رو میدن، این موبایل رو میدن، ولی اون کاغذه به بعد دست بقیه کسبه میچرخه، بیارزشه، ایجاد بدهی میکنه. پروفسور کورتن میگه که خلق پول، به این کار تو بانک مرکزی ها میگن خلق پول، میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. فرمولش اینه، مانی از ده. حالا وقتی که خلق پول اینجا میشه خلق بدهی، یه بدهی عظیم تو دنیا به وجود اومده. پارسال تابستون یک جنگ ارضی بین کشور چین و آمریکا انجام شد، 45 روز، 40% اقتصاد چین نابود شد. بلای سر چین آمد که 7-8 روز قبل از عید خود ما، تقریبا 2 ماه پیش، کنگره 13 خلق 13 برنامه 5 ساله خلق جمهوری خلق چین که می‌خواست انجام بشه آغاز بشه، نخست وزیر چین آقای لی رفت اونجا و این تو خبرگزاری داخلی متن کاملش پیاده شد، اگه دوستان علاقه من بودن 7-8 روز قبل از عید این اجلاس بود. آقای لی اونجا گزارش میده که چطور 40% اقتصادشون تو اون جنگ 45 روزه ارضی نابود شد، 500 میلیارد دلار فقط از ذخایر ارضیشون نابود شد، 40% سهام بورسشون کاملا تخریب شد و بعد میگه که چه اتفاقی افتاد. بعد آخرش نتیجه میگیره، میگه ما توی چین از این به بعد تو برنامه 5 ساله بعدی میریم به این سمت که به جای تجارت بین المللی تمرکزمون رو بذاریم روی این 1 میلیارد نفر جمعیت خودمون. آقای لی میگه ما 1 میلیارد و 350 میلیون نفریم، 350 میلیون نفر تولید میکنن، همین حاشیه شرق و جنوب شرق چین که صنعتیه، اینا تولید میکنن صادر میکنن. میگه ما 1 میلیارد نفر جمعیت کشاورزی داریم که مصرفگرا نیستن. خب کلن جمعیت کره زمین 7.5 میلیارد نفره، اون 1 میلیارد نفر تو خاک چینه، ما چرا تو بازار 80 میلیونی ایران و بازار مثلا انقدر میلیونی افغانستان و کجا، خب بیان بازار خودمون رو مصرف گرا میکنیم برق میبرید تو روستاه، طبیعتاً تلویزیون میخواد، تلویزیون که بردیم دستگاه VCD میخواد، دستگاه مثلا ستاپ باکس میخواد، همینجوری هی کالا میخواد به تبعش. خب اینو مصرف گرا میکنیم، خودمون به این کالا صادر میکنیم و چرخه اقتصاد داخل رو، به قولی که دوستان میگفت چینیا رمز اقتصاد مقاومتی رو زودتر از ما متوجه شدن. عملا ببینید جنگ نیمه سختی که امروز به نام جنگ ارزی داره در جهان شناخته میشه و مطرح میشه، همون جنگی است که رهبری اظهار نگرانی کرد پارسال. دوبار تو سخنرانی رسمیش گفت که یکی از اینا رهبران جنوب شرق آسیا، منظورشون مهاتیر محمد بود، نخست وزیر سابق، نخست وزیر اسبق کشور مالزی، میگه این اومد پیش من بعد از اون شوک اقتصادی 1997، گفت فلانی ما یه شب تا صبح فقیر شدیم، بدبخت شدیم. این هشدار رهبری ناظر به این بود که حالا که داریم به سیستم مالی جهانی وصل میشیم، الان شما تا کامپیوترتون کانکت نشدید، خب خطر این که یه وبسایتی برید روی چیزی کلیک کنید بد افزاری یا ویروسی باشه، این خطر کمتر کامپیوتر شما رو تهدید میکنه. اما هر وقت کانکت شدید، ارتباط با شبکه برقرار کردید، ممکنه هر چیزی رو روش کلیک کنید یه اتفاق بیفته. هشدار ایشون ناظر به این بود، خطری که جامعه ما رو بسیار بسیار جدی تهدید میکنه الان اینه. چرا چین تونست 45 روز دوام بیاره پارسال تابستون؟ که اخبار کاملش رو بخواید دنبال کنید تو رسانه‌های روزنامه‌های اقتصادی و وبسایت‌های اقتصادی کشور، پارسال روز به روز مراحلش گفته میشه تا مرحله که چین اعلام آتش بس کرد و عقب نشینی کرد. چین در 15 سال گذشته بیشترین حجم طلای جهان رو خریده و ذخیره کرده بود. به این خاطر تونست 45 روز دوام بیاره. کاری که کرده بود، دلار آمریکا رو خریده بود، ذخیره ارزی کنار طلا نگه داشته. روسیه فهمید یه بلایی داره سرش میاد بعد از چین، اگه نوبت روسیه باشه روسیه نمیتونه دوام بیاره. از شهریور پارسال تا الان که خبر داریم تو رسانه های اقتصادی دنیا منعکس میشه، روس ها ریختن تو بازار دنیا دارن همجوری طلا میخرن که پشتوانه یه روبلشون طلا باشه تو جنگ ارزی آینده با آمریکا بتونن دوام بیارن. ما یه گزارش رو تهیه کردیم تو مرکز برای مسئولین کشور فرستادیم که ما اگر در چنین جنگی بشیم، هم گزارش پارسال تو پاریس، اگر ما درگیر چنین جنگی بشیم ما نهایتاً 24 ساعت خیلی خیلی دوام بیاریم 48 ساعت. یعنی کشور باید الان ورشکستگی کنه در یک جنگ ارزی بین ریال با دلار. خب خوشبختانه کتابای جنگ ارزی تو ایران ترجمه شده و بخشای تولید نظریه‌های بومیش هم بعضی استادا شروع کردن. یکی از کتابایی که ترجمه شده مربوط به جیمز ریکارد هست که ایشون میگه که تو دو فصل اولش میگه چون حقوقدان وکیل وال استریت بوده، سیستم نظام بورس وال استریت، میگه 1987 قبل از اینکه اوباما سر کار بیاد ما رو صدا کردن و در دوره اول اوباما، تو سال اول اوباما میشه 1988 ایران، ما کارمون این بود که به ما گفتن توی پنتاگون وزارت جنگ آمریکا یه بازی جنگ کنید تو کاغذ و کامپیوتر با سه تا کشور، اون بازی به اصطلاح جنگ ارزی کنید، چین، روسیه و یه کشور تو خاورمیانه، خب منظور ایرانه دیگه. چجوری دلار آمریکا باید مانور کنه تا بتونه اون اقتصادها رو زمین بزنه؟ خب 8 سال از این قضیه میگذره، اونا کلی تمرین کردن و بعدم تونستن با پول بدون پشتوانه‌شون اقتصاد چین رو ذلیل کنن. آقای لی میگه که ما 25 سال پشت سر هم رشد اقتصادیمون 11% بود، میگه در این جنگ ارزی پارسال اومدیم زیر 6.5. و بعد آقای لی میگه که سیاست استراتژیک چین در برنامه 5 ساله بعدی، یعنی برنامه 5 ساله 13امشون، اینه که سعی کنیم اینو رو 6.5 نگه داریم، که ما رسما گفتیم امکان نداره چین بتونه رو 6.5 نگرش داره. یعنی رشد اقتصادی چین پارسال تابستون از 11% بعد از 25 سال که یک سره اون بالا های لول پرواز می‌کرد اومد روی 6.5. حالا آقای لی اونجا متن ببینید اون بخش توضیح تکمیلیش میگه که به اون اعضای کنگره خلق چین میگه که ما برنامه‌مون اینه که روی 6.5 نگرش داریم، نمیتونن چون فشاری که وارد شد و اقتصاد چین رو اینا صدمه زدن دیگه نمیتونن بلند شن. ما الان سه نوع جنگ رو درگیریم دوستان، جنگ سخت که دیگه بالاخره آدمای مثل قاسم سلیمانی و نمیدونم این شهدایی که میان اینا با گوشت و پوست و خونشون دفاع میکنن، اینا دیگه برای ما کاملا شناخته شده است، مردم هم احترام اینا رو دارن. بخش جنگ نرمه که تو این 7-8 ساله از بس تکرار شد، مردم توجیه شدن، کم و بیش خبر دارن که جنگ باورهاست، جنگ تصویر قلب‌ها و ذهن‌هاست، جنگ اعتقاداته. اما اون چیزی که باید جامعه رو باهاش واکسینه کنیم برای خطرات بعدی که یه طوفان شنه دیگه انتظار نداشته باشیم و بگیم آقا ما خواب بودیم، خدا یا من چون مسلمان هستیم پس تو ما رو درس کن، خدا میگه بابا به اونا همین مقدار عقل و هوش و چشم و گوش دادم که به شما دادم؟ فکر کنید. یکی از کارهایی که باید جامعهمون رو واکسینه کنیم نسبت بهش و مردم رو توجیه کنیم، مسئله جنگ ارزیه، کارنسی و وارز. اونا دو تا کلمه برای پول دارن، کارنسی و مانی. ما یک کلمه داریم بهش میگیم پول. مانی پولیه که ارزشش افت نمیکنه. اینه که من الان چقدر به ارزی رفتم؟ 100,000 تومن. این 100,000 تومن که میارزه، شما از من امانت بگیرید ببرید سال بعد دوباره همینو بیارید، من چه کار دارم؟ شده 1,000,000 تومن یا شده 10,000 تومن؟ این میشه مانی. اما اگر یه پولی الان شما به من قرض دادید، این پول الان 1,000,000 تومن بود، 6 ماه دیگه اومد شد 500,000 تومن، ارزشش افت کرد. خب من اگه الان 500,000 تومن رو به شما برگردونم که شما ضرر کردید، نصف اون چیزی که به من دادید، شما 1,000,000 تومن به من دادید، الان 500,000 تومن میارزه. خب چیکار باید بکنم؟ من باید ماهی 30% رو این بکشم که وقتی به شما برش میگردونم 1,000,000 تومن بیارزه. این همونه که تو بانک بهش میگن بهره، میگن ربا. خب مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما با پول کار نمیکنیم، ما با یعنی با مانی کار نمیکنیم، با کارنسی کار میکنیم. جنگ ارزی اینه، میاد انقدی رو بالا پایین میکنه، میکوبه زمین، نابودش میکنه. خب شما مجبوره توی صادرات برای مصرف خارجی پولتو بیاره قیمتشو پایین تا انقدر ارزون بشه که واردات گرون بشه، صادرات تسهیل بشه. اینی که دلار 3500 تومن، ریال نسبت به اون دلار ببینید چقدر پایینه. چه برای سر چین اومد؟ سرمایه‌گذاره خارجی گفتن یوان به چین، گفتن یوان اگه بخوای بیای پایین‌تر ما سرمایه‌مون از چین میبریم بیرون، چون اگه تو بیای پایین‌تر ما ضرر می‌کنیم. چین از این گیر کرده بود با سرمایه‌گذاری خارجی، اگه می‌خواست یوان رو نیاره پایین که اونا سود کنن، که وقت نمی‌تونست از پس دلار بر بیاد. اگر نیوورد پایین که از پس دلار بر بیاد، سرمایه‌گذار خارجی میرفت بین منگنه موند. هم بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی پرید، همین که از پس دلار بر نیامد. ما هم در آینده این مشکل رو خواهیم داشت. پس کشور یک غیریت نظامی داره که برای جامعه جا افتاده، هم یک غیریت قدرت نرم داره که کم و بیش مردم قبول دارن. حالا بعضی میگن آقا مثلا چرا کانال‌های نمیدونم شبکه‌های اجتماعی رو اینجوری میکنید، چرا اینترنت رو فیلتر میکنید، چرا میگید مثلا حجاب خانم‌ها اینجوری باشه، چرا توی تلویزیون نمیدونم موی اون. حالا یک نکاتی رو یه اعتراض و انتقادایی دارن، ولی در کل مردم نسبت به مسئله قدرت نرم حساسن. اما اون چیزی که هنوز نسبت بهش حساس نیستیم مفهومی است به نام قدرت نیمه سخت. حکم امام 33 سال پیش این بوده که پول نباید کار کنه. الان در کشور ما پول کار میکنه. اون هم یک فقه، در واقع حکم فقهیه، هم حکم حکومتی. راه نابودی اقتصاد غرب کار کردن پول بوده. یعنی شما این فیلم سینمایی که امسال تو اسکار خیلی مورد توجه قرار گرفت و اگر دوستان جوان بتونن ببینن خیلی خوبه، توصیه میکنم که فیلم واقعیه، ماجرای داستانش واقعیه، بیگ شورت. ماجرای بیگ شورت 4 گروه رو نشون میده که درگیر سیستم بورس وال استریت بودن. اون داستانی که من اولش هم می‌نویسم این داستان واقعیه. سال 2008 چطور شد که بورس وال استریت سقوط کرد و بعد مردم ریختن تو خیابون؟ ببینید مو به مو اجای فیلم، چون خیلی دیالوگ داره مجبوره تیکه تیکه ببینیدش و تمرکز کنه تا مباحثش هضم بشه. این به درد جامعه خود آمریکا میخوره که این اطلاعات رو میدونن. جامعه ما خب هنوز این موارد بورس و مشکلات این چنین رو نمیدونن. در فیلم سینمایی بیگ شورت نشون میده چطور با کار کردن پول سیستم قفل شد و یک دفعه ریخت. اون اتفاقی که اونجا دیدید داره میفته با فاصله چند سال داره تو ایران میفته. یعنی ما افتادیم تو بورس بازی و تو بازار تسویه و تو بازار به اصطلاح پول بذاریم کار کنه و بعد خود اون پوله داره کم ارزش میشه، بعد تولید میاد پایین، چون به جای که پولمون رو ببریم توی تولید دردسر یه مالیات بدیم و اداره کار بیاد بگه کارگرت چی شد و نمیدونم مواد خام نیومد و بازاریابی سخت بود، خب پوله رو به جای سوله رو میفروشیم، کارگران هم بیرون میکنیم، دستگاهمون هم میدیم میره، پوله رو ورداریم میذاریمش تو بانک، میذاریمش تو بورس، میریم میشینیم اونجا جلوی بورس روزنامه میخونیم و با تبلتمون بازی میکنیم، رو نشانه‌گرها میبینیم که کدوم شاخصه رفت بالا اومد پایین، کدوم سهام رو بخریم. حالا یه طرفش مثلا همین بازاریابی شبکه‌ای، از این کارا میکنیم دیگه. آها پول کار میکنه یواش یواش، بعد اون اقتصاد نابود شد، بعد ما پشت سرش. البته استاد اقتصاد داخل کشور فقط سعی میکنن سانسور کنن، بگن آقا اقتصاد جهان فقط گل و بلبلیه، یک کشور توش مشکل داره اونم ما هستیم. اما نقشه اکانومیست ریدرز دایجست رو ببینید. مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهان که آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی رو منتشر میکنه پایگاه اکانومیست ریدرز دایجست. نقشه بدهی‌های جهان رو از 20 سال پیش برید تو سایتش ببینید سال به سال نقشه کشورهایی که بدهکارتر بودن آورده. از 15 سال پیش بدهکارترین کشورها کیان؟ آمریکای شمالی کلش، آمریکا، کانادا و مکزیک. در آمریکای لاتین برزیل، کل اتحادیه اروپا، کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا رو که تو ایران استادای اقتصاد و مسئولین کشور گفتن خیلی اوضاعشون خوبه. ببینید بدو بدو دارن میان اینجا قرارداد ببندن، همه چی با اینا حل شه. اینا خودشون از یه مشکل دارن. پارسال بعد برجام اتحادیه اروپا اعلام کرد ایران بازارش کشش 55 میلیارد دلار داره. 55 میلیارد دلار کالا بفرسته اونجا. 55 میلیارد تا 60 میلیارد دلار. حرفش این بود هر 1 میلیارد دلار کالایی که به ایران صادر کنیم 100 هزار تا شغل داره. 55 میلیارد دلار یعنی 5.5 میلیون شغل. خب هر شب شما میبینید از رسانه ها که یه گروهی تو فرانسه ریختن بیرون بیکار شدن، یه گروهی توی هلند، یه گروهی تو بلژیک، یه گروهی توی انگلیس، یه گروهی اعتصاب کردن تو آلمان. این 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر، 40,000 نفر رو اتحادیه اروپا چیکار میکنه؟ خب یه دفعه سرجمش بزنه بشه 5.5 میلیون شغل دیگه. خب اتحادیه اروپا خداشه که زودتر مشکل یوترن برداشته بشه که بریزه اینجا کالاهاشو و بازارش رو. راستش اتوبان‌های تهران رو رانندگی می‌کنید یا اتوبان‌های شهرستان‌ها رو، ده‌ها مدل ماشین عجیب و غریب، یعنی یه مدل ماشینایی با یه مارکایی داره الان رو بیلبوردها تبلیغ میشه. حالا هر کدومش 10,000 تا 5,000 تا میاد، مثلا خدمات بعد از فروش هم نداره. آقا مردم بدبخت رو میفرستن که آقا برید بخرید. پس این نکته رو در نظر بگیرید. الان یکی از مخاطرات ما در بحث غیریت تغییر نسبت نظام مالی جهانیه. این نظام مالی جهانی دچار مشکلات عجیبی است و ما درگیر جنگ ارزی هستیم. اگر با این روند جلو بریم آسیب پذیریمون در جنگ ارزی بالا باشه، اون دو تا هشداری که پاییز گذشته رهبری دادن در مورد گفته ای آقای مهاتیر محمد که ایشون گفته بود یه شب تا صبح ما تو مالزی بدبخت شدیم، اون یه شب تا صبح در مورد ما هم صدق میکنه. راه حلاش خب گفتیم دیگه. یکی از راه حلاش که خوشبختانه چند هفته پیش تصویب شد تو مجلس پیمان پولی دو جانبه است. ما باید پول ارز واسط رو برداریم. این 7-8 سال بالاخره داد و فریاد شد تا اینکه بالاخره مجلس تصویب کرد. الان چین با 52 تا کشور پیمان پول دو جانبه داره. برزیل شروع کرده، آفریقا جنوبی شروع کرده، هند شروع کرده، روسیه شروع کرده. خوشبختانه کشور ما هم شروع شد. ظاهرن کشور اولی که قرار پیمان پول دو جانبه باش انجام بشه کشور ترکیه است. که اگه ان شاءالله دولت بتونه توی 2-3 سال مثلا برسونه به 50-60 کشور. ببینید الان شما می‌خواید برید عراق زیارت یا تجارت یا برای کاری، توی بابل یه بانک عراقی باشه، شما برید ریالتون رو بدید، دینار بگیرید، پرواز کنید نجف، بغداد، اونجا برید تو بازار دینار بدید، کارتون انجام بدید برگردید. تاجر عراقی و زائر عراقی هم بانک ایرانی اونجا باشه، بره تو بغداد تو بانک ایرانی دینارشو بده ریال بگیره، با اون ریال بیاد تو ایران کارشو انجام بده. این وسط چیزی به نام دلار هست میشه. یکی از راهایی که ما تو جنگ ارزی اقتصادو قوی کنیم اینه که تکیه‌مون به پول ثالث در مراودات جهانی کاهش پیدا کنه. خب یکی از راهاش دیگه اینه که کشور با این ضریب بالای نقدینگی که ایجاد کرده 1,000 میلیارد تا میتونه کاری کنه که در واقع اقتصاد در واقع مالی نباشه. ببینید که اقتصادها یا مالی ان یا غیر مالی. مکتب اقتصاد مالی، مکتب اقتصاد پولیه. یعنی همه چیز معیارش پوله. اما شما نوعی از اقتصادهای دیگر رو میتونید رقم بزنید که الان کشورهای دیگه شروع کردن که بعضی از اقدامات و مراودات پولی نباشه. مثلا اون مدل قدیمی بوده تهاتر میکردن، این پرچم رو میدادن، اون عینک رو میگرفتن دیگه. وسط مثلا اون واسطه پول رو کم کنیم. حالا ما بریم تو سطح اقتصاد خرد، اونجا هم این دیده بشه. مورد بعدی بهینه‌سازی سیستم بانک و بورسه که مخاطراتش به حداقل برسه. حالا یه بچه‌شون قمار تو بورسه که مراجع خیلی گله‌مندن، یکی هم اون ربای توی بانک هاست که خب اگه اونم زدوده بشه، چون قرآن فرموده یمحق الله الربا، گفته این کارو بکنید خدا به محاق میبرش، چطور یه بادکنکی خیلی بزرگ میشه داره میتره که به محاق میره. در اقتصاد ربوی یعنی چیزی بزرگ میشه بهش میگن حباب، حبابه شکل میگیره، بعد میگن حباب ترکید یا میگن بیماری هلندی. اینا از این استعارهایی که در واقع ترجمان همون یمحق الله الربا، خدا به محاق میبره، تعارف نداره. نگاه میکنیم ببینیم که قسمت های زندگیمون و اقتصادمون و شرکتمون و مجموعمون و کشورمون خوب شد، یک دفعه میتره که اون حبابه. حالا که راه های مختلفش رو کارشناسا دارن روش انگشت میذارن بررسی میکنن، در مجموع ما در جنگ سخت، جنگ نرم و جنگ نیمه سخت در این سه حوزه از سه زاویه مورد هجومی. اگر تغییر و تبیین اون حوزه غیریت وجود داشته باشه، بتونیم دفع رو تو این حیطه ها نسبت به تهدیدهای ملی خوب صورت بدیم، خب الحمدلله میتونیم همونطوری که تا الان بوده جامعه و کشور و مردم رو جلوتر ببریم. اما خود نخواسته که در غفلت به سر ببریم، این دفعه که طوفان شن و قضایایی که ما خواب باشیم خدا بیاد دشمن رو از بین ببره و تو محاسباتشون تغییر ایجاد کنه نیست. خدا عقل و قوت نداره با کسی، میگه بهتون عقل دادم، فکر دادم، فرصت دادم، امنیت دادم، آدمای فکرتون بشینن مباحثه کنن، مسئولانتون گوش کنن، قانونگذاراتون عمل کنن، رهبرتون 100 دفعه هشدار داده، تجربه چین رو دارید، تجربه روسیه رو دارید، کشور دیگه که جنگ ارضی کردن بدبخت شدن رو تجربهشون رو دارید، دیگه این دفعه که من نباید بیام شما غفلت داشته باشید من بیام حلش کنم. این حرفی که الان مطرحه اینه. لذا امیدوارم که هیچگاه مردم ما اسیر چنین سازوکارهایی نشن، هرچند بالاخره فتنه پیش پای مؤمنه. آیه اینه: احسب الناس ان یترکو، حساب میکنید مردم حساب میکنن که ترکشون میکنیم صرف اینکه ادعای ایمان کنن، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم؟ مردم مؤمن، فرد مؤمن و جامعه مدعی ایمان به انهای مختلف امتحان میشه که قرآن اسمش میذاره فتنه. آیا با فتنه مالی، با فتنه اجتماعی، فتنه فرهنگی، فتنه داعش، فتنه سیاسی، شخصی هم همینطوره. میفرماد ولی نبلوون نکن به شیء من الخوف والجوع و نفس در اموال و انفس و ثمرات. ما شما رو آزمایش میکنیم به هر چیزی، از خوف، از نگرانی تا جوع، گرسنگی و نفس در مال و نفس و ثمرات. پس ما هم در زندگی شخصیمون هر روز امتحان میشیم ببینه خدا ظرفیت ما چطوریه، کمان که استاد سر کلاس دانشجو رو امتحان میگیره، ازش کویز میگیره یا امتحان سر ترم میگیره یا پایان‌نامه ازش میگیره، پروژه میگیره، ببینه این پله پله اومد بالاتر یا نه. بالاخره این همه گرفت باید امتحانی پاسه. هم در زندگی فردی طبق این آیه ما امتحان میشیم، هم در زندگی اجتماعی صرف اینکه ادعای ایمان کنیم. فرموده احسب الناس ان یترکو، فکر کردید مردم حساب میکنن که ترکشون میکنیم تا بگن آمنا، ما امتحانشون نکنیم با فتنه ها. فتنه ها فرهنگی و نظامی و اقتصادی پیش پای ما هست، نرم و نیمه سخت و سخت. مهم اینه که آگاهانه هرچه در طبقه اخلاص داریم تو صحنه بذاریم، مثل این جوانایی که میرن توی سوریه شهید میشن، همسر جوانشون میشه همسر شهید، فرزند کوچیکشون یتیم میشه. این کاری که این جوانا میکنن، عزیزترین چیزی که دارن جونشون رو میذارن، خانوادهشون هم میذارن میرن. بقیه جامعه هم یه چنین حساسیت و تغییری داشته باشه، ویروس خطرناکی به نام دیوسی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی از اون جامعه رخت برمی‌بنده. واکسیناسیون جامعه در مقابل مفهوم دیوس توی اون روایت از این زاویه وارد میشه. انشالله که خدا توفیق بده که جامعه ما همیشه جامعه عزیز و جامعه اهل غیرت بماند. انشاءالله و سلام.